تراک 150 صفحه 465 و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. این جمله حجت دوم قوم ثمود در رد دعوت صالح علیه السلام است. حجت اولشان مضمون صدر آیه بود و حاصلش این بود که دعوت به رها کردن بت پرستی بدعتی است زشت که باعث می شود سنت دیرینی قوم ثمود به دست فراموشی سپرده شود و در نتیجه بنیان ملیت این قوم منهدم گشته و یاد و تاریخشان از بین برود و به همین جهت بر ما نسل حاضر لازم است که این دعوت را رد نموده از سنت آبا و اجدادی خود دفاع کنیم و حجت دومشان این است که تو برای اثبات حقانیت دعوتت هیچ حجت روشنی نیاورده ای تا شک ما را مبدل به یقین کند، در نتیجه ما همچنان درباره دعوتی که می‌کنی در شکیم و با وجود این شک نمی‌توانیم دعوتت را بپذیریم. کلمه عرابه به معنای اتهام و سوء ظن است. وقتی گفته می‌شود رابنی منه کذا و یا عرابنی منه کذا، معنایش این است که فلان جریان مرا درباره فلان کس به شک و سوء ظن انداخته و باعث شده که من او را در گفته‌هایش متهم بدانم. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینت من ربی و آتانی منه رحمتا. منظور از بینه آیتی معجزه آساست و مراد از رحمت نبوت است و چون ما در تفسیر نظیر این آیه که در همین سوره در داستان نوح آمده بود بحث کردیم، لذا دیگر آن را تکرار نمی کنیم. فمن ینصرنی من الله ان عصیته. این جمله جواب شرط یعنی جمله ان کنتو است و حاصل معنای آن شرط و این جواب این است که شما به من بگویید که اگر من از ناحیه خدای تعالی به آیتی معجزه آسا معید باشم که از صحت دعوتم خبر دهد و نیز اگر خدای تعالی رحمت و نعمت رسالت را به من ارزانی داشته و مرا مأمور تبلیغ آن رسالت کرده باشد و با این حال من امر او را عصیان ورزم و شما را در خواسته‌ای که دارید اطاعت کنم و با شما در آنچه از من می‌خواهید که همان ترک دعوت باشد موافقت کنم، چه کسی مرا از عذاب خدا نجات می‌دهد؟ و بنابر این در جمله مورد بحث از هر دو حجت قوم ثمود جواب داده شده و عذر جناب صالح را در آن ملامتی که از وی کردند موجه ساخته است. فما تزیدوننی غیر تخسیر. این جمله به دلیل حرف فا که در آغاز آن آمده تفریعی است بر جمله قبلی که در مقام ابطال دو دلیل مشرکین و موجه ساختن مخالفت جناب صالح علیه السلام و قیامش و امر دعوت بر سنتی غیر سنت ملی آنان بود و با در نظر گرفتن این که این جمله تفریعی بران است، معنای مجموع دو جمله این می شود که با پاسخ دندان شکنی که به شما دادم، هرچه بیشتر بر ترک دعوتم و برگشتن به مرام شما و ملحق شدن به شما اصرار بورزید، بیشتر در خسارت و زیان من اصرار ورزیدید. این آن معنایی است که به نظر ما رسیده. ولی بعضی پاورقی یکم گفتند مراد صالح علیه السلام این بوده که گفتار شما که گفتید اتنهانا انعبد ما یعبد آباؤنا در من چیزی اضافه نمی کند جز این که شما را زیانکارتر بدانم. بعضی دیگر پاورقی دوم گفتند معنایش این است که شما در من چیزی اضافه نمی کنید مگر بصیرتم در خسارت شما، ولی وجه اول موجه تر است. و یا قوم هاذهی ناقت الله لکم آیتن فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوءن فیأخذکم عذاب قریب. در این آیه شریفه کلمه ناقه به کلمه جلاله الله اضافه شده و این اضافه اضافه ملکی و به معنای آن نیست که خدا ماده شتر دارد، بلکه اضافه تشریفی است، نظیر اضافه در بیت الله و کتاب الله. و این ناقه آیتی بوده معجزه برای نبوت صالح علیه السلام که خدای تعالی به وسیله این آیت نبوت آن جناب را تایید کرده و این معجزه را به درخواست قوم ثمود از شکم صخره کوه بیرون آورد. صالح بعد از اظهار این معجزه به قوم ثمود فرمود این ناقه باید آزادانه در زمین خدا بچرد و آنها را تحذیر کرد و زنهار داد از اینکه آن حیوان را به نحوی اذیت کنند، مثلا آن را بزنند و یا زخمی کنند و یا بکشند، و به ایشان خبر داد که اگر چنین کنند عذابی نزدیک و بی مهلت آنان را خواهد گرفت. معنای آیه مورد بحث همین بود که گفتیم. فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. عقر ناقه به معنای نهر آن است و کلمه نهر و عقر به معنای طریقه خاصی است که به آن طریقه شتر را سر می برند، یعنی پای حیوان را بسته رو به قبله می نشانند و سپس با کارد رگ گردنش را قطع می کنند و چون سست شد سرش را می برند. و کلمه دار به معنای آن محلی است که انسان آن را بنا می کند و در آن ساکن می شود و خود و خانواده اش را منزل و مأوا می دهد. و مراد از آن در اینجا این معنا نیست، بلکه منظور شهری است که قوم ثمود در آن سکونت داشتند و اگر شهر در اینجا دار خانه نامیده شده، بدین مناسبت بوده که شهر نیز مانند خانه اهل خود را در خود جمع می کنند. و بعضی پاورقی سوم از مفسرین این کلمه را به معنای دنیا گرفتند، ولی این معنا بعید است. پاورقی ها 1. تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 408، 2. تفسیر المنار جلد 12 صفحه 123، 3. تفسیر فخر رازی جلد 18 صفحه 20. ادامه متن. و مراد از این که فرمود تمتعوا فی دارکم، در شهر خود تمتع کنید، عیش و تنعم در حیات و زندگی دنیاست، چون خود حیات دنیا متاع است، یعنی مایه تمتع است. ممکن هم هست منظور تمتع از خود حیات نباشد، بلکه کامگیری از انواع نعمتهایی باشد که در شهر برای خود فراهم کرده بودند، از قبیل پارک ها و مناظر زیبا و اساسیه قیمتی و خوراکی ها و نوشیدنی های لذیذ و آزادی و افسار گسیختگی در پیروی هواهای نفسانی. جمله ذلک وعد غیر مکذوب اشاره است به جمله تمتعوا و وعد غیر مکذوب بیان آن تمتع است. فلما جاء امرنا نجینا صالحا، تفسیر قسمتی از این آیه یعنی جمله فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا در نظیر همین آیه در داستان هود علیه السلام گذشت. و اما قسمت دیگرش که می‌فرماید و من خزی یومئذ معطوف است بر جمله‌ای که حذف شده و تقدیر کلام نجیناهم من العذاب و من خزی یومئذ است، و کلمه خزی به معنای عیبی است که رسوایش برملا گردد و مرتکب آن از فاش کردن کار خود احساس شرم کند. ممکن هم هست تقدیر کلام چنین باشد و نجیناهم من القوم و من خزی یومئذ، ما صالح و گروندگان او را از شر آن قوم و از رسوایی امروز نجات دادیم، همانطور که از همسر فرعون نقل کرده که گفت و نجنی من القوم الظالمین. پاورقی یکم. و جمله ان ربک هو القوی العزیز در موضع تعلیل است برای مضمون صدر آیه، و در این جمله التفاتی از تکلم معل غیر در نجینا نجات دادیم به غیبت به کار رفته است. در آن جمله خدای تعالی به عنوان متکلم آمده بود و در این جمله غایب به حساب آمده، و در نظیر این آیه در آخر داستان هود نیز این التفات به کار رفته بود، آنجا که می فرمود الا ان عادن کفروا ربهم، و در آن خدای تعالی غایب فرض شده، با اینکه در دعایه قبلش متکلم به حساب آمده بود و وجه این التفات این است که خدای تعالی غایب فرض بشود تا صفات ربوبیتش ذکر شود و به خلق بفهماند که از زی عبودیت خارجند و به ربوبیت پروردگار کفر فرزیده و نعمتهای او را کفران کردند. پاورقی 1. پروردگارا مرا از شر قوم ستمکار نجات بده. سوره تحریم آیه 11.